أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. فس حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية. المهيم اسم مفعول من التهيم، ويجوز أن يكون اسم فاعل. أي فس معنى يهيم صاحبه، ومعنى الأول فس معنى جعل صاحبه مهيما. والهيمان أنما يحصل من إفراط العشق، وهو من إفراط المحبة، وهي أصل الإيجاد وسببه، كما قال تعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف الحديث. خب، اولا طاعات و عبادات سروران عزیز در ماه مبارک رمضان انشاءالله مقبول حق قرار گرفته باشد، و در آستانه ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. تبریک عرض میکنم. به لطف الهی رسیدیم به فصل ابراهیمی، که از فصل‌های مهم خصوص هست و از واژه مهیم استفاده کرده. مهیم هم اسم مفعول به کار می رود، هم به صورت اسم فاعل، یعنی مهیم. مهیم به عنوان اسم مفعول از تهیم به معنای سرگشته و حیران گشته و حیران و هیمان از افراط عشق که ناشی از فرط محبت است. محبت اصل ایجاد خلائق، محبت سبب ایجاد خلائق هست. لذا خداوند سبحان حالا طبق حدیث قدسی فرمود: کنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. جناب خوارزمی اینجا میگه که حصول افراط عشق از تجلیاتی است می شود از حضرت جمال مطلق، و موروث هیمان می گردد به واسطه مشاهده آثار جلال حق، و دوام هیمان و کمال حیرت ملائکه مهیمه راست، و از اناسی مجذوبان حضرت را و هر یک را از کاملان که محبوبان حق و مجذوبان جمال مطلقن، و حسب اختلاف طبقات و تفاوت درجات ایشان نصیبی است از هیمان کامل، و نصابی از گنج حیرت شامل. بعضی را در ابتدای حال چون جذبه پیش از سلوک، و بعضی را در انتهای کمال چون جذبه بعد از سلوک، تا بدان جذبه به مقصد اقصا و مطلب اسنا رسیده، انخراط در سلک مهیمین یابد و از بی خودی و نادانی و هیمان و حیرانی در مخاطبه عشق خونریز که از وجهی عین معشوق مهرانگیز است. بعد شعری را مطرح میکنه: ای عشق، منم از تو سرگشته و سودایی، و در همه عالم مشهور به شیدایی. در نامه محبوبان از نام من آغازند، زین پیش اگر بودم سر دفتر دانایی. تا آخر بیت که میگه اول تو و آخر تو و باطن تو و ظاهر تو، مستور زهر چشمی در این هویدایی. بعد اشاره میکنه به این مطلب که چون ابراهیم علیه السلام اول کسی است که حق سبحانه و تعالی بر وی تجلی کرده است، به هویت ذاتیه ساریه در کل مظاهر کونیه و اول کسی که از اولاد آدم فانی در حق شده و باقی بدو گشته و خلعت صفات ثبوتیه حقیقی پوشیده اوست، کما ورد فی الخبر صحیح ان ابراهیم صلوات الله علیه اول من یکسا یوم القیامه، تا آخر مطابق اول باشد و مجازات در یوم جزا به حصول پیوندد. خب تا اینجا داشته باشید، بعدش بقیه عبارت و توضیح عبارت خوارزمی رو خواهم خون. خلاصه سخن این که مهیم به اسم مفعول از تهیم و مهیم اسم فاعل است، اونم از تهیمه، مصدر یکیست. اگر به اسم فاعل بگیرید مهیم، معناش اینه فس حکمت مهیمیه فی کلمت ابراهیمیه مهیم، یعنی فس معنن یا هیم صاحبه، یعنی فسی که معنای آن فس، معنای این فس یا هیم این معنای این فس، محتوای این فس، صاحب خود را به هیمان می کشاند، یعنی این فس مهیم است. یا هیم صاحبه، صاحبش را، صاحب این فس را که حضرت ابراهیم علیه السلام است رو به هیمان و عشق و جذبه می کشاند این فس. اگر به معنای اسم مفعول بگیریم مهیم گفته شود، یعنی این فس معنایش جعل صاحبه مهیمن، معنای این فس در واقع صاحب این فس رو مهیم می کند، یعنی مجذوب می کند، از تجلیات الهی شیفته می گرداند. هیمان، البته هیمان هم زانم بر وزن سکران هم فکر کنم به کار می ده. هیمان انما یحصل من افراط العشق، حاصل می شود از افراط عشق، عشق به جمال الهی، و هو من افراط المحبه، یعنی این افراط عشق از افراط محبت است، و هی این محبت اصل الایجاد است، سبب الایجاد است، کما قال تعالی که فرمود کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. بعد میفرماد فخلقت الخلقه، یعنی محبت اصل ایجاد و سبب ایجاد است، ریشه ایجاد و علت ایجاد، سبب ایجاد محبت است. بعد میفرماد که محبت از تجلیات وارد از حضرت جمال مطلق حاصل میشود، یعنی وقتی از حضرت جمال مطلق تجلیات وارد شد محبت تحقق پیدا می کند. هیمان از جلال حضرت حق علی الملائکه المهیمنه حاصل می شود، یعنی از جلال حضرت حق که بر ملائکه مهیمه تجلی پیدا میکنه هیمان حاصل میشه، یعنی ملائکه مجذوب حق میشوند، و همچنین مجذوبین من الاناس و مردمان مجذوبم از این طریق، و هر یک از کمل محبوبین نصیبی از این هیمان دارن، بهره از این حیمان دارن. حالا یا در آغاز کارشان مثل جذبه‌ای که قبل از سلوک پیش میاد، سالک قبل از اینکه سلوک رو شروع کند جذبه‌ای براش حاصل میشه، این همون بهره از حیمانه که نصیب شده در قبل از سلوک، یا وقتی که سلوک به پایان میرسد جذبه‌ای نصیبش میشود، اینم همون حیمانی است که بهره ایست از حیمان که نصیب سالک واصل شده است. و در واقع با این منزلتی که پیدا می کند و با این تجلیاتی که نصیبش میشه به مقصد اسنا ملحق می شود و داخل میشه در حکم محیمین یا محیمین دیگه باید بگیم اینجا. این به عنوان کبرای کلی که توضیح حیمان رو و حیمنه رو حیمان رو مطرح می کنه یا حیمان رو مطرح می کنه. اما صغرای اتم در بحث حکمت مهیمه حضرت ابراهیم علیه السلام است. چرا؟ چون اول کسی که حق تعالی به هویت ذاتیه‌اش بر او تجلی کرد ابراهیم علیه السلام بود. هویت ذات حق ساری در همه مظاهر است، اما اول کسی که حق تعالی به هویت ذاتیش تجلی بر او کرد حضرت ابراهیم صلوات الله و سلامه علیه است. و اول کسی که حق تعالی بر او پوشاند صفات ثبوتیه حقیقی را بر او، حضرت ابراهیم است، از میان اولاد آدم که خداوند صفات ثبوتی حقیقی خود رو بر حضرت ابراهیم پوشانید. توجه دارید، کما اینکه در روایت هم داریم که اول من یکسا یوم القیامه، ابراهیم اولین کسی که در واقع پوشیده شده است در قیامت ابراهیم است. یعنی تجلیات صفات ثبوتی حق تعالی بر او پوشانده شده است. لیکون الاخر مطابقا للاول، حالا اینم یک توضیح است که در متن خواهم گفت. بعد در ادامه این مطلب رو توضیح میده که جناب خوارزمی میفرماید و چون به واسطه تجلیات ذات الهیه در صبر کونیه متحقق بود به مرتبه تشبیه و رتبه تشبیه بعد از مرتبه تنزیه و تقدیس، لاجرم این حکمت را در عقب حکم و اسرار تنزیه و تقدیس آورد و کلمه او را از آن روی مظهر و منبع حیرت و حیمان ساخت که او علیه السلام، یعنی ابراهیم علیه السلام، مجلاء ماء خلت و مطلع آفتاب عشق محبت است و از شدت محبت طالب حق در مظاهر کواکب گشته به واسطه ظهور نوریت در وی و از غلبه حیمان و شوق از سر شوق گفته لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، یعنی ای ها الحائرین فی جمال الحق. و از صدمات حیمان فانی از نفس خیش شده و از سطوات تجلی در عین نیستی بقا به هستی حق در مقام جمع و فرق یافته و ادراک حق در سماوات ارواح و عرض اجسام و اشباح کرده. لاجرم گفته انی وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یعنی روی آوردم به حضرت آفریدگاری که به تجلی وجودی و سریان ذاتی سماوات و عرض را اظهار کرد در حالت راستی و تسلیم هستی خیش به حق و فانی گشته از افعال و صفات و ذات خود در افعال و صفات و ذات جناب مطلق و ما انا من المشرکین. و من از آن مشرکان نیستم که اثبات غیر کنم، زیرا که ذات الهی را بر سبیل کشف و عیان در صبر جمعی اکوان دریافتم. لاجرم میگویم، این شعر رو میاره، آنچه در پیش خلق اغیار است، در بر عاشقان همه یار است. خب بعد میرسه به عبارت انما سمی الخلیل خلیلا الاخر. حالا این دو تا صفحه رو یک توضیح در واقع بدیم. صفحه اولو که توضیحش رو از خارج دادم، صفحه دوم هم این توضیح رو بدم که خب حالا که معلوم شد حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان مصداق بارز مهیم یا مهیم، خب چرا حالا این فصل اینجا آمد؟ میگه که بعد مرتبه تنزیه و تقدیس مرتبه تشبیه و تجلی ذات الهی بر حضرت ابراهیم در صور مظاهر موجب تشبیه میشه. لذا به این خاطره که این حکمت حضرت ابراهیم در پی آن دو حکمت تنزیه و تشبیه آمده و در واقع یک مقارنتی ایجاد شده بین حکمت تشبیه و تنزیه و تقدیسی که قبلا در فصوص گفته شد با کلمه ابراهیم، چون ابراهیم مظهر عشق و خله است. زاد اول تنزیه و تقدیس گفته شد، بعد وارد مرتبه تشبیه میشیم که حضرت ابراهیم در واقع چون ذات الهی بر ابراهیم تجلی پیدا کرده، این موجب تشبیه میشه و ابراهیم مظهر عشق و خلت هست. توجه دارید؟ اینم عرض کنم خدمت شما این مطلب و حالا توضیحات دیگری که در متن خواهیم خواهم. میفهمد فس و حکمت مهیمیه فی کلمت ابراهیمیه. المهیم اسم مفعول من التهیم و یجوز ان یکون اسم فاعل، یعنی مهیم اسم فاعل اگر باشه معناش اینه، یعنی فسون که معنن معنای این فس، محتوای این فس، یهیم صاحبه، یعنی یهیم ذلک المعنا و ذلک المحتوا صاحبش را، یعنی به هیمان می کشاند، جذبه سوق می داد. و معنی الاول که اسم مفعول است معناش اینه فسن معنن جعل صاحبه و مهیمن، صاحبش رو مهیم می کند. توجه دارید؟ یعنی مجذوب و شیفته می گرداند. والهیمان انما یحصل من افراط العشق، عشق به جمال الهی، و هو افراط عشق هم از ناحی افراط محبت است، و هی اصل الایجاد، محبت هم اصل ایجاد و سبب ایجاد است. همونطور که فرمود کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلقه، فخلقتو الخلقه رو هم خوب بیاریم که استدلال واضح بشه. الحدیث یعنی آخر حدیث و خلقت و خلق را باید ذکر بشه که معلوم بشه که محبت اصل الایجاد است، سبب الایجاد است. و انما تحصل المحبه من التجلیات الوارده من حضرت الجمال المطلق. خب اینجا اول تو این پاراگراف کبرای کلیه هیمان رو بیان میکنه. می‌فرماید انما تحصل المحبه من التجلیات الوارده. از کجا این تجلیات وارده؟ از چه نوعی؟ من حضرت جمال المطلق. درست. والهیمان من جلالها، محبت از تجلیات وارده است اما از نوعی حضرت جمال مطلق. هیمان من جلالها، یعنی از ناحیه جلال حضرت حق است. درست. علی الملائکه مهیمه، بر ملائکه‌ای که مجذوب حق است. میدونید ملائکه معین ملائکه یعنی که اصلا نمیدانن عالم آدمی هست، فقط جذبه در حق تعالی هستن. و مجذوبین من الاناسی، و مردمان انسان های مجذوب هم همینطور. و لکل من الکمل المحبوبین ایزن نصیب من، میگه برای هر یک از محبوبین کمل و کمل محبوب که جزء هم کملن هم محبوبینن نصیبی از حیمان دارن. حالا اما فی بداهت، یعنی نصیبی از این جذبه به حیمان درشون هست، نصیبی از این شیفتگی درشون هست، شیفته حق. حالا اما فی بدایت امورهم، یا در آغاز کارشان، کل جذبت قبل سلوک، مثل جذبه‌ای که پیش از سلوک حاصل میشه براش، او عند انتهاء کل جذب بعدها، یا هنگام انتهاء و پایان امورشون، یعنی کارشون، مثل جذبه‌ای که بعد از سلوک نصیبشون میشه. بعد وقف یلحقون بها، ملحق میشوند با این جذبه الاچی الالمقصد الاسنا، و یدخلون فی حکم المهیمی، در حکم مهیمی داخل میشه. خب این تو اینجا کبرای کدیب هست، اما حضرت ابراهیم چطور جز مهیمین هست؟ میگه ولما کان ابراهیم صلوات الله و سلام علیه اول من تجلا له الحق به هویت ذاتیه اساریه فی المظاهر الکونیه کلها و اول من خلع الله علی صفاته الثبوتیه الحقیقیه من اولاد الادم بعد الفناء فی و البقاء به، درست کما ورد الی آخر لیکون الاخر مطابقا الاول. میفرماید که وقتی که حضرت ابراهیم صلوات الله و سلام علیه اول کسی باشد که عقد تعالی بر او تجلی کرده به هویت ذاتیه اش، هویت ذاتیه‌ای که ساری است، این ساریه صفت هویت ذاتی است، هویت ذاتیه‌ای که ساری است فی المظاهر الکونیه کلها، در مظاهر کونیه، هویت ذاتیه حق سرایان دارد در همه مظاهر کونیه. وقت اول کسی که عقد تعالی با هویت ذاتیش در او تجلی کرده حضرت ابراهیم علیه السلام است، و اول کسی که خلع الله علیه صفات ثبوتی، اول کسی که خداوند صفات ثبوتی حقیقیه را بر او پوشاند و جامعه صفات بر تن او کرد، ابراهیم بود از میان اولاد آدم. بعد از این که البته به فناء فی الحق و بقاء به حق رسید، یعنی وقتی حضرت ابراهیم به فناء فی الحق و بقاء فی الحق راه یافت از میان حضرت آدم، اولین کسی است که صفات ثبوتی اختعالی بر او پوشانده شد. لذا این فصل یه فصل تشبیهیه است، توجه دارید، فصل تشبیهیه، فصل تنزیه و تقدیس و اینا رو قبلا فصل ادریسی اینا خوندیم، این میشه فصل تشبیهیه. حالا میرسیم کما ورد فی الخبث اول من یک سال یوم القیامه ابراهیم، ابراهیم میشه خبر اول من یک سال، لیکون الاخر مطابقا للاول، تا آخر مطابق اول شود، انجام مطابق آغاز شود، و تحصل المجازات لو یوم القیامه، پاداش روز جزا هم برای او حاصل شود. خب این که انجام مطابق اول شود یعنی چی؟ انجام اینجا یعنی حضرت ابراهیم که مظهر است، اول یعنی چی؟ یعنی صفات ثبوتی حقیقیه. انجام یعنی حضرت ابراهیم مطابق اول می شود، یعنی مظهر مطابق ظاهر می شود. یعنی صفات ثبوتی حق تعالی که پوشیده شده بر حضرت ابراهیم یا تجلی حق به هویت ذاتی بر حضرت ابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم که یکی از مظاهر کونی است، این مطابقت پیدا کرده با هویت ذاتی حق تعالی. مطابقت البته دوستان میدانید در عرفان هر عینیتی غیریتی هم داره. به هر حال ذات حق به تعبیر فلاسفه واجب الوجود است، به تعبیر عرفا مستقل است، ولی مظاهر عین رفت الله هستند. تعبیر فلاسفه ممکن الوجود به ذاتن، واجب الوجود به غیرن. و کان بعد مرتبه تنزیه و تقدیس، بعد از اینکه مرتبه تنزیه و تقدیس گذشت، یعنی حضرت کلمه نو فس نوحی و فس ادریسی تمام شد، نوبت میرسه به مرتبه تشبیه. و کان بعد مرتبه تنزیه و تقدیس مرتبه تو تشبیه. حالا چرا اینجا تشبیه شد؟ میگه برای اینکه و تجلی ذات الالهی له فی صور المظاهر موجبا للتشبیه. برای اینکه تجلی ذات الهی مر ابراهیم را در صور مظاهر، این موجب تشبیه است. لذا اورده رو باید جواب لمای بگیرید که در پاراگراف آخر صفحه قبل بود. و لما کان ابراهیم اول من تجلا و اول من خلق الله و علی اورده، جناب ابن عربی حاضر حکمت را عقیبه، حکمت ابراهیم رو به دنبال حکمت، یعنی حکمت تشبیه رو، حکمت تشبیهیه رو، حکمت ابراهیمیه رو عقیب حکمت تنزیه و تقدیسیه، عقیب حکمت نوح و ادریس آورد. و قرنه بینها و بین کلمتی و جفت کرد بینها، بین هما باشه بهتر، جفت کرد بین هما، یعنی بین این عرض کنم تنزیه و تقدیس و بین کلمه حضرت ابراهیم، جفت کرد بین این دوتا، این دوتا رو کنار هم قرار داد. یعنی بعد از فس نوحی و فس ادریسی فس ابراهیمی رو بیان کرد. چرا؟ لکونی مظهرن للعشق و خله، چون حضرت ابراهیم مظهر عشق و خله هست. توجه دارید؟ این از بین انبیا، البته انبیا همه جز محبین و محبوبین حق تعالی هستند، ولی دیگه مظهر کامل عشق و خله هست و محبت هست. بعد می فرماید و من شدت المحبه جعل یطلب فی مظاهر الکواکب لظهور النوریت فیها، میگه از شدت محبت قرار داد، طلب کرد حضرت ابراهیم در مظاهر کواکب، طلب کرد حق تعالی رو، لظهور نوریت در کواکب، نه اینکه نوریت رو در کواکب دید. و من غلبت المحبت بالحیمان، به خاطر غلبه‌ای که در محبت و جذبه داشت، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، یعنی الحائرين في جمال الحق. ضالين اینجا نه یعنی گمراه، یعنی جز حیرت زدگان در جمال حق میشم اگر هدایتم نکنه، گرفتار حیرت میشم. و عند کمال الحیمان فنا عن نفسه، وقتی به کمال حیمان حضرت ابراهیم علیه السلام رسید، فنا عن نفسه، فانی شد از خیشتن و تجلی له الحق، حق بر او تجلی پیدا کرد. فبقی بالحق باقی موند، باقی شد به حق، یعنی مقام بقاء بالحق پیدا کرد. فی مقام جمع بالفرق و ادرکه او فی مظاهر سماوات الارواح و عرض الاجسام و الاشباح و ادرک حق تعالی او رو، ابراهیم رو در مظاهر، یا ادرک ابراهیم حق را در مظاهر سماوات ارواح و ارض اجسام و اشباح. فقال اینی وجهت وجه للذی فطر السماوات و ارض به تجلی الوجودی علیها، تجلی وجودی حق تعالی بر این سماوات ارواح و غیره، و سریان ذات حق تعالی در این سماوات ارواح و ارض اجسام. حنیفاً مسلماً فانیاً عن الافعال و الصفات و ذات فی افعالی و صفاتی و ذاتی و ما انا من المشرکین المثبتین الغیر. این گرفتاری شرکی که در واقع برای این گرفتاری شرکی که برای اغیار ثابت است، برای من ابراهیم ثابت نیست. و ما انا من المشرکین لوجدانی از ذات الالهیه فی صبر جمیع الاعیان بالکشف الاعیان. میگه برای اینکه من نیابم ذات الهی، من ابراهیم، این یا متکلم بحده یعنی حضرت ابراهیم، من حضرت ابراهیم میابم ذات الهی رو در صبر جمیع اعیان بالکشف الاعیان. من میبینم که خداوند در همه اعیان حضور دارد، لذا من مشرک نیستم. مشرک کسی است که خدا حاضر و ظاهر در عالم و آدم نبینه، ولی من که دارم میبینم از من مشرک نیستم. بعد وارد بحث بعدی میشه، انما سمی الخلیل خلیلا لتخلله و حسره جمیع متصف به ذات الالهیه کم قال شاعر قد تخللت مسلک روح منی و بهی سمی الخلیل خلیلا. خب جناب ارز کنم خارزمی در این عبارت میگه خلیل را از برای تخلل و سریانش در هر جزوی از اجزای چیزی خلیل گویند، و از برای حسر او جمیع اون چرا ذات الهی بدان متصف، چنان که خم را از برای تخمیر پوشیدن عقل خمر گویند، و عقل را از جهت تقیید و ضبط اشیاء عقل خوانند. و لحاظا شاعر در مخاطبه عشق خلیل خیش می‌فرماید تو را تخلل و سریان در اجزای وجود چون سلوک روح است در مسالک بدن. یعنی همونطوری که روح سریان دارد در بدن، ابراهیم هم سریان دارد در اجزای وجود، چون مظهر صفات ذاتیه الهی است، صفات ثبوتی حقیقی الهی است. و خلیل را از برای همین تخلل خلیل خوانند، چه خلیل را در مظاهر الهیه و صفات ربوبیه تخلل است، چون سریان هویت حق در این مظاهر از حیث اسم لطیف. حالا میگه این شعری که اینجا آمده قد تخللت مسلک روح منی، شعر از شبلیه، چنان که شیخ عارف ابوالحسن علی ابن محمد دیلمی در کتاب عطف الالف المعلوف علی اللام المعطوف آورده بدین عبارت که سئل ابو عبدالله محمد ابن خفیف عن الفرق بین الخل و المحبه، سؤال شد ازش در با این که فرق خل و محبت چیه؟ قال الخل من تخلل الشیء فی شیء بالممازجه، این که شیء نفوذ کند در شیء دیگر بالممازجه، کما قال شبلی قد تخللت مسلک روح منی، میگه تخلل کردی مسلک روح رو از من، یعنی نفوذ دادی، سریان دادی روح رو از من، یعنی در جسم من نفوذ کرد، سریان کرد. و بهی سمی الخلیل خلیلا فاذا ما نطقت کنت حدیثی و اذا ما سکت کنت خلیلا. بعد میگه که و المحبه من الملازمه و المفاوضه علی الحب، و به همین معنا تخلل است که به فارسی گفته است گر بشکافن سرا پای من جز تو نیابن در اعضای من. خب بعد میگه و فرق در میان خلت خلیل الله و خلت نبی ما چیه؟ یه بحث دیگری که حالا یه بار تو بخونیم بعد. میگه و انما سمی الخلیل خلیلا لتخلله و حسره جمیع متصف به ذات الالهیه. خلیل از خلته به معنای حاجته. ابراهیم علیه السلام خلت و نیاز خودش رو درک کرد و اونو با غنی محض که حق تعالی است در میان گذاشت و با همون در میان گذاشتن نیازش برطرف شد. این یک معنای خلت، معنای حاجت و نیازه. یک معنای خلت به معنای دوستی است. لذا حضرت ابراهیم خلیل گفته این دوستی محبوب در نفس او سریان دارد. لذا اینجا هم میگه که خلیل را خلیل نامیدن لتخلل ابراهیم خلیل، نفوذش رخنه پیدا کرده، یعنی سریان پیدا کرده در ماسب الله. چرا؟ چون مظهر صفات ثبوتی حق تعالی است. یا اینطور بگیم تخلل ابراهیم به این معنا و حسر ابراهیم جمیع ما متصفت بهی از ذات الهیه، یعنی جمیع اون چه صفات ثبوتی ذات الهیه در حسرش، حسر ابراهیم، یعنی ابراهیم محصور در این صفات شده، یعنی به این صفات ذاتی ثبوتی ذاتی الهی متصف شده است. حالا یا پس تخلل یعنی رخنه پیدا کردن صفات ثبوتی الهی در ابراهیم و به تبع نفوذ و رخنه حضرت ابراهیم در ماسب الله. زو میگه قد تخللت مسلک روح منی و بهی، یعنی به سبب هذا تخلل سمی الخلیل خلیلا، یعنی سمی الخلیل خلیلا لتخللی، یعنی نفوذ و رخنه پیدا کردن حضرت ابراهیم، سریان پیدا کرده حضرت ابراهیم. کما یسما الخم خمرن لتخمیری العقل، چون تخمیرش، تخمیر خمر عقل را تخمیر میکنه و عقل و عقل میگن لتقیدی و ضبط الاشیا، چون اشیا رو تقیید میکنه، منضبط میکنه که تجاوز از حد نکنه. و تخلل ابراهیم عبارت از چی؟ حالا این یعنی سریان ابراهیم در مظاهر الهیه و صفات ربوبیت. چرا؟ ببینید این جمعی متصفت به ذات الهیه، متصفت بهی از ذات الهیه رو میتونیم معنا کنیم مظاهر الهیه، یعنی حصر ابراهیم، یعنی سریان حضرت ابراهیم در مظاهر الهیه و صفات ربوبیه. که سریان هویت حق فی آ من حیث اسمی التی، کما این که هویت حق تعالی سریان می کند در همین مظاهر، مظاهر الهیه، از حیث اسم لطیف حق تعالی. ولکون استعمال تخلل هنا مجازن، چون استعمال تخلل در اینجا مجازن، اتف علی قولو و حسره جمیع متصف به ذات الهیه، لذا حسره جمیع متصف به ذات الهیه عطف شده به چی؟ به لتخلل، به تخللی و حسرهی، جمعی حسرهی عد شده به تخلل. توجه دارید، چون تخلل در اینجا مجازن استعمال شده، چون نفت تخلل اصولا به معنای نفوذ و رخنه کردن در امر مادی، در امر مادی، اما اینجا خب مجازن اراده شده، لذا و حسره جمعی ما متصف به ذات الالهی این معنی مجازی رو توضیح میده. و هی از صفات و ثبوتی حقیقی الموج و لتشبیه من الاسم ظاهر و الباطن لیکون مبینا للمراد، لیکون ارز کنم خدمت شما تعلیل لکون است. لکون استعمال تخلل هنا مجازن عطف علی قولو، چرا؟ لیکون مبین للمراد، مراد روشن بشود که مقصود تخلل چی است. میفرماید که و حسره جمعی متصف به ذات الهی، و هی از اینجا که جمعی متصف ذات الهی، اینجا مقصود هی صفات و ثبوتی الحقیقی الموجب للتشبیه من الاسم ظاهر. این من الاسم رو متعلق به اتصفت بگیریم، یعنی حسره جمیع متصف به ذات الهی من الاسم ظاهر و الباطن. توجه داریم؟ بله. یا هم بیان موجبتن لتشبیه میتواند باشد. به هر حال خداوند با صفات ثبوتیش تجلی کرده در حضرت ابراهیم، و حضرت ابراهیم هم تخلل و سریان دارد در مظاهر الهیه و صفات ربوبیه، همونطوری که حق تعالی هویت حق در مظاهر سریان دارد. خب حالا سوال بعدی مطرح می شود که فرق بین خله ابراهیم و خله پیامبر اعظم چیست؟ اینها چه تفاوتی و اشتراکی دارن که تو بحث بعدی خواهیم بود. خب دیگه چون کم کم داریم به شبهای قدر نزدیک میشیم و شنبه هفته آینده شنبه شب هم شب قدر است، احتمالا ما هفته بعد مباحثه‌ای نداشته باشیم. این ایام و لیالی رو دوستان قدر بدانن، بهره ببرن. دیگه با این بحث‌های عرفانی و با این نگاه توحیدی، حالا صرف نظر از بعضی انتقادهایی که ما به ابن عربی و قیصری هم داشتیم و داریم، اما این نگاه عرفانی داشتن و توحیدی داشتن که تمام مظاهر حق رو عین ربط الله شمار، واقعا ما کی هستیم؟ عالم کیست؟ آدم کیست؟ اگر اراده او نباشد که نه سکونی سکونت میکند، نه متحرکی حرکت و تحرکی. خب با این نگاه توحیدی که انسان پیدا میکنه، شب قدرش رو که نباید مثل بقیه انسان ها بگذراند، توجه خاص، عنایت خاص، عشق خاص، تقلب قلب خاص. این قلب باید با قلب دیگران فرق بکنه، این زبان با زبانهای دیگر رو باید فرق بکنه، یه جور دیگه انسان باید با خدا سخن بگه. ما قرار نیست این بحث رو بخونیم که فقط عادت کنیم درس بدیم یا کتاب بنویسیم یا درس بخونیم، نوت برداری کنیم، جزوه بنویسیم. خود دیدید دیگه سرتاسر فصوص آیات قرآن است. حالا یه جایی هم تأویلاتی برده محل نقده، توجه داری. پرها ظهور در قوم والین الحائرین فی جمال الحق نیست. اگر معنای باطنی داشته باشد از نصوص دینی میپذیری ولا غیر، معیار این. ولی اصل این نگاه توحیدی به عالم آدم این کم بهره ای نیست که از این مباحث میبه. اینو در وقتی که دعای افتتاح میخوانید، مناجات خمس عشر میخوانید و ادعیه شبهای قدر رو میخوانید با این نگاه بخوانید. سر تا سر فرمایشات اهل بیت هم همین توحید است و نگاه توحید است. لا حول ولا قوت الا بالله است. انشاءالله خداوند سبحان به همه ما توفیق بدهد بتونیم این شبهای قدر رو بهرمند بشیم، مخصوصا با این اوضاع احوالی که هست که آدم ها همینطور مثل برگ درخت دارن رو زمین میافتن و به بهانه از این دنیا میرون و خدا میداند این کرونا که من جنود الهی هست چه بلایی میخواد سر این انسان ها بیاره. هرچند به هر حال مرگ که فنا نیست، انسان از عالمی به عالم دیگر حرکت می کند، ولی آزمون سختی است، آزمون دشواری است. این کرونا هم باز سرباز الهی است، مأمور الهی است. اگر خدا اراده کند جان انسان گرفته می شود، اگر اراده نکند هم گرفته نمی شود. ولی دعا کنیم برای مرضای مسلمین، مخصوصا عزیزانی که تو بیمارستان واقعا به سختی دارن نفس میکشن. خداوند انشاءالله آنچه خیر است برشون نازل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.